ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش عراق وارد شهر موصل شد. جلسه بررسی رأی اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. محمد باقر قالیباف وقوع تخلف در واگذاری املاک شهرداری را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند. یک فرمانده ارتش عراق از ورود واحدهای تحت امرش به نقاطی در داخل شهر موصل اطلاع داده است. جنرال سامی الاوریدی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که واحدهای تحت امرش ظهر امروز وارد منطقه ککجلی در شرق موصل شدند و تنها 800 متر با منطقه کرامه که جمعیت و ساختمان‌های بیشتری دارد فاصله دارند. این برای اولین بار در 2 سال اخیر است که ارتش عراق وارد مناطقی در محدوده شهری موصل می شود. همزمان کمیساریای حقوق بشر ملل متحد می گوید گزارش های تازه ای از کشتار 40 نفر و انتقال حدود 25,000 غیر نظامی در داخل و محدوده های اطراف شهر موصل از سوی گروه حکومت اسلامی داعش دریافت کرده است. از حدود 2 هفته پیش ارتش عراق با حمایت پیشمرگه های کرد و شبه نظامیان شیعه و همچنین حملات هوایی ائتلاف بین المللی عملیاتی برای بازپسگیری شهر موصل از گروه داعش آغاز کرده است. جلسه بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی 3 وزارتخانه از ساعتی پیش آغاز شده و همچنان در جریان است در مجلس شورای اسلامی. بهروز کارونی از رادیو فردا که جریان مباحثات در مجلس شورای اسلامی را دنبال کرده همراه ماست. آقای کارونی، پیش از اینکه بحث‌ها شروع بشه در مجلس، حسن روحانی رئیس جمهور صحبت کرد و گفت دولت با بحران‌ها مواجه بوده، از مشکلات پیچیده بسیار گذشته و اینکه گفت که نسل جوان باید به آینده امیدوار باشه. چه نکاتی در سخنرانی یک ساعته حسن روحانی مطرح شد؟
سلام آقای بکتش خمسه‌پور عزیز و همتا شنوندگان گرامی. آقای روحانی در سخنرانی یک ساعت خودش دست کم نیمی از صحبتاشو به دفاع از عملکرد دولت خودش اختصاص داد، همونطور که اشاره کردی در زمینه اقتصادی به خصوص و در زمینه سیاست خارجی صحبت کرد و همینطور انتقاد کرد از کسانی که اونها رو انقلابی نما نامید. در مورد دستاوردهای اقتصادی به کاهش رکود اشاره کرد، به افزایش اشتغال اشاره کرد که فقط نسبت به بهار سال قبل 700 هزار اشتغال خالص ایجاد شده و تمام تلاش گفتش که تمام تلاش دولت من در 6 ماه دوم هم ایجاد اشتغال بیشتر خواهد بود. میدونیم که در ماهای گذشته انتقادهای خیلی شدیدی متوجه رئیس جمهوری ایران بود، به ویژه در زمینه بحث اشتغال که گفته میشه دولت شکست خورده در این مورد. آقای روحانی در زمین در نیمه دوم سخنرانی خودش اعلام کرد که مبنای دولت ترمیم مداوم کابینه نیست و امروز تثبیت دولت و مدیریت قاید است و اگر جایی لازم ببینیم که ترمیم کابینه سرعت حرکت دولت رو اضافه میکنه انجام میدیم، ولی جهت دولت تغییر نمیکنه. به هر حال سعی کرد در سخنرانی خودش از کارنامه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش، رضا صالحی امینی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و ورزش و جوانان دفاع کرد.
خب مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چه نکاتی رو عنوان کردن؟ پاسخ فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چه بود؟ یکی از مخالفان گفته بود اصلا ایشون رشتهش چیز دیگه است، راه و سازه است.
بله دقیقا، اتفاقا آقای حشمت‌الله فلاحت‌پیشه از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته تحصیلاتش ربطی به آموزش و پرورش نداره، همونطور که خودتون هم اشاره کردین گفته که تحصیلاتش مربوط به راه و سازه است، ایشون میتونه مدرسه بسازه نه که وزیر باشه و در این حال گفته برنامه اون یه برنامه لایک غربیه. نمایندگان مخالف دیگه هم گفتن که صحبتی در مورد پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی نکرده، در مورد وضعیت معلمان به ویژه معلمان حق و تدریسی، پیش‌دبستانی و آموزش هوشیاران چیزی نگفته و یکی از نمایندگان هم یعنی حسین نقوی حسینی هم گفته او بازیگر نقش فتنه بوده با توجه به عملکرد او در سال 88 در انتخابات سال 88 و گفته در گذشته هم بازداشت شده بوده که این واکنش آقای و احمدی آشتیانی رو احمدی دانش آشتیانی رو به دنبال داشت که گفتش که باید مدرک ارائه کنه و اگر مدرکی نداره باید اعلام بکنه که من بازداشت نشدم و عذرخواهی کنه. ولی نمایندگان موافق گفتن فردی آشنا به علوم تربیتی و علم معلمی هست و در حوزه‌های مدیریت خرد و کلان کشور حضور داشته، برنامه‌اش برنامه مثبتیه و یکی از نمایندگان هم گفته اگر مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نده تا 3 ماه آینده فردی نیست که از بودجه آموزش و پرورش و وزارتخانه‌های ورزش و فرهنگ دفاع بکنه. خود آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی هم گفته محور برنامه من در چارچوب سند تحول نظام آموزش و پرورش و بر اساس خواست رهبر جمهوری اسلامی و تاکید کرده که تبدیل باید به محور توسعه تبدیل بشه، فرایندهای مدرسه کیفیت بخش بشه، انسانهای کارآمد تربیت بشن و بررسیدگی به وضعیت معلمان تاکید کرده. و در این حال یکی از مسائلی هم که به عنوان مشکلات آموزش و پرورش نام برده کمبود مدارس، مدارس شیفتی، وجود مدارس شیفتی و مدارس کپری از گفته که از مشکلات آموزش و پرورش هستند.
خب مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش چه مواردی رو مطرح کردن و رضا صالحی امیری چه پاسخی داد؟ یکی از مخالفان از جناح اصولگرا ایشونو گفت که ایشونو به عنوان سرهنگ معرفی کرد و گفت
درسته، بله.
وزیر پیشنهادی فرهنگ سرهنگ همچین چیزی.
بله محمد بیرانوندی بوده گفته که میبخشید احسان قاضی‌زاده هاشمی بوده که عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس بوده که همطور که اشاره کردی گفته که او یک رئیس جمهور یک سرهنگ رو بر فرهنگ معرفی کرده و در این ارتباط به سابقه عضویت او در وزارت اطلاعات اشاره کرده و گفته چرا او شرمنده است و در سوابق کاری خودش این رو ذکر نکرده. یکی دیگه از نمایندگان مخالف هم خب گفته که از او پرسیده چه برنامه‌هایی برای معضلاتی مانند کتاب، سینما، مساجد و دیجیتال و کانون فرهنگی داره و به نگرانی مراجع تقلید چه پاسخی خواهد داد. مراجع تقلید در سالهای گذشته به خصوص در ماهای اخیر به شدت به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقاد کرده بودند و یکی از آقای علی جنتی وزیر سابق به شدت تحت فشار و حملات اونها قرار داشت. در مقابل انتقادها نمایندگان موافق گفتن او دغدغه فرهنگ داره، متخصص و متحده. قاسم احمدی لاشکی به عنوان نماینده موافق عضویت او رو در دستگاه امنیتی خدمت به نظام و برای فرزندان و آرامش اونها توصیف کرده. خود آقای رضا صالحی امیری هم فعالیتش در وزارت اطلاعات رو دوران پر افتخار توصیف کرده و گفته که برای اولین بار ما نگاه نخبگان و هنرمندان رو در تصمیم‌های امنیتی دخالت دادیم.
سپاسگزاریم. بهروز کارونی بود و تازه ترین تحولات در جلسه امروز مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان در بخش های آینده شما را در جریان تحولات بیشتر جلسه امروز مجلس قرار خواهیم داد. ساعت 15:08 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1379 بازداشت شد. از کم و کیف بازداشت، بازجویی و روند دادرسی پرونده اتهاماتیش اطلاع چندانی در دست نیست. اما آنچه محرز است، سعید شاه قلعه‌ای به اتهام محاربه محاکمه شده است و مصداق محاربه برای او عضویت، همکاری و ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق بود که در ابتدا حکم اعدام را برایش رقم زد. حکم اعدام سعید شاه قلعه‌ای در روند تجدید نظرخواهی شکسته شد و او با یک درجه تخفیف به تحمل حبس ابد محکوم شد. سعید شاه قلعه‌ای از سال 79 تا سال 87 به مدت 8 سال در زندان اوین تهران زندانی بود و پس از آن به زندان سپیدار شهر اهواز واقع در جنوب غربی ایران تبعید شد. سعید شاه قلعه‌ای از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در آستانه سفر کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به تهران در سال 95 با نوشتن نامه‌ای خطاب به او خواستار دیدار دبیر کل سازمان ملل از زندان‌های ایران و گفتگویش با زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. سعید شاه قلعه‌ای طی سال‌هایی که زندانی بوده در بسیاری از اقدامات اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی مشارکت کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را از داخل زندان امضا کرده است. این عضو سازمان مجاهدین خلق از سال 1379 تا سال 1395، یعنی مدت زمانی قریب به 16 سال را بدون استفاده از مرخصی در زندان‌های مختلف ایران زندانی بوده است. سعید شاه قلعه‌ای که در برخی گزارش‌های منتشر شده درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از وخامت حال جسمی او به دلیل تحمل طولانی مدت شرایط زندان سخن به میان آمده، در حال حاضر دوره حبس ابد خود را در زندانی در ماهشهر می‌گذراند.
مقامات سوئد به طور رسمی برای یکی از قهرمانان آن کشور در دوران جنگ جهانی دوم که بیش از هفت دهه پیش ناپدید شده بود گواهی درگذشت صادر کردند. هانا کاویانی.
راول گوستاف والنبرگ 104 سال پیش در نزدیکی استکهلم و در خانواده متمول به دنیا آمده بود. در آمریکا معماری خوانده و در دهه 30 زندگیش در سال 1944 برای ماموریتی حساس به بوداپست، پایتخت مجارستان که در تصرف نازی‌ها بود، فرستاده شد. در آن سال چند ماهی از آغاز انتقال یهودیان به کمپ‌های چون آوشویتز می‌گذشت و والنبرگ در پوشش دیپلماتیک برای نجات جان ده‌ها هزار یهودی باقی مانده به مجارستان رفت. او در طول این زمان موفق شد بنابر برخی گزارش‌ها حدود 20 هزار پاسپورت حمایتی که راه فرار برای یهودیان را می‌گشود صادر کند. او همچنین چندین ساختمان در بوداپست را با این توجیه که خاک سوئد محسوب می‌شوند، مانند کتابخانه سوئد یا مرکز تحقیقات سوئد ثبت کرد و از آنها برای پنهان کردن یهودیان استفاده کرد. اما راول والنبرگ که از او با عنوان شیندلر سوئد یاد می شود، یک سال بعد در پی محاصره بوداپست توسط ارتش سرخ نیروهای شوروی بازداشت و ناپدید شد و این سرآغاز یکی از معماها و اختلافات بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و غرب در دهه های بعد شد. مقام های شوروی که سالها می گفتند اطلاعاتی درباره والنبرگ ندارند، 13 سال پس از بازداشت او گفتند که او در سال 1947 در زندان مخوف لوبیانکا مقر کاگبه در مسکو و در پی سکته قلبی درگذشته است. اما آنطور که بارها گزارش شده، برخی شاهدان گفتند که او را پس از این تاریخ هم دیدند. از همین رو هم خانواده او همچنان در پی یافتن اثری از والنبرگ بودند. در سال 1989 گذرنامه و برخی وسایل شخصی والنبرگ به خانواده‌اش تحویل داده شد، اما تلاش‌های آنها در بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم ادامه یافت و گروه تحقیقی در این زمینه به صورت مشترک توسط روسیه و سوئد تشکیل شد که به هیچ نتیجه‌ای نرسید. حال 71 سال پس از ناپدید شدن والنبرگ، در پی درخواست وارثان او برای دریافت گواهی فوت از اداره مالیات، در نهایت به صورت رسمی دولت سوئد تصمیم گرفت در گذشته او را ثبت کند. تاریخ مرگ او 7 سال پس از ناپدید شدنش 31 ژوئیه 1952 در نظر گرفته شده است. راول گوستاف والنبرگ تنها در اسرائیل به عنوان قهرمان دوران جنگ جهانی دوم شناخته نمی شود. در سال 1981 تام لانتوس از نمایندگان کنگره آمریکا که خود یکی از کسانی بود که توسط والنبرگ نجات یافت، با ارائه طرحی خواستار اعطای شهروندی افتخاری به راول والنبرگ شد. راول گوستاف والنبرگ همچنین شهروند افتخاری کانادا، مجارستان، استرالیا و اسرائیل است.
برای تماس با رادیو فردا شماره پیامگیر 2042022112 در اختیار شماست. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.